السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة مباركة فاطر آيات السوم تا دهم از صفحه 435 تلاوت شد. ثواب تلاوت و تفسیر این صفحه رو تقدیم میکنیم به همه شهدای عزیزمون و امام بزرگوار. این صفحه اینقدر نکاتش زیاد است که من نمیدونم کدوم یکی رو باید انتخاب کنم. مثلا در آیه پنجم خداوند میفرماید یا ایها الناس ان وعد الله حق، ای مردم وعده های خدا حقه. خداوند باید بیاد به ما چنین چیزی رو بگه که بابا باور کنید وعده هایی که من میدم حقه. یعنی اینقدر گاهی وقتا بعضی از مردم قبول ندارن که وعده ای که خدا میده حقه. بعضی از اون کسانی که قبول ندارند هم شما مجردایی، هم شما مجردا وعده های خدا رو قبول ندارید بعضیتون. چرا؟ چون خداوند وعده میده، تعهد میده، چک سفید امضا میده که بابا داماد بشید من پول بهتون میدم، آخرش هم میاد میگه کجا؟ تمام شده، کل قرآن رو زدیم زیرش رفت. خدا داره یا ایها الناس ان وعد الله حق، بابا مردم من وعده هم باور کنید حقه. اگر وعده میدم این یکون و فقرا یغنهم الله من فضلک، شما برید ازدواج بکنید اگر فقیرید من روزی میدم، یعنی واقعا روزی میدم دیگه. بازم میبینید که چقدر با وعده های خدا ور میریم که آخر یه جوری بگیم نه اینجوری هم نیست. ما میگیم شما تا حالا کسی رو دیدید که وضعش بعد از ازدواج بدتر باشه از قبل از ازدواج؟ میگه نه ندیدم. بعد یکی از او تعبالن میشه میگه چرا، من یکی دیدم، یکی دیدم. ما میگیم یه میلیون نفر اینجوری بودن، میگه نه من یکی دیدم ورشکست شده. ما چی میگیم و چی میگیم؟ قاعده کلیه کسی که ازدواج کرد روزیش میرسه، خدا وعده داده. پس خداوند داره اینجا بیان میکنه بابا باور بکنید من وعدم حقه. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یه بار نکنه زندگی دنیا شما رو فریب بده. ولا یغرنکم بالله الغرور، و نکنه شیطان شما رو به خدا مغرور کنه. یعنی چی؟ قسمت اول رو فهمیدیم چی بود، که زندگی دنیا شما رو فریب نده. خب بله زندگی دنیا باید مواظب باشیم فریبمون نده. اما یکی دوم یعنی چی؟ مواظب باشید شیطون به وسیله خدا شما رو فریب نده. مگر خدا چیده بدیه که شیطون به وسیله و فریبمون بده؟ نه، این معنا نمیشه. منظور این هست که مواظب باشید شیطون به وسیله لطف خدا شما رو فریب نده. یعنی با وعده این که خدا مهربونه، این وعده رو بیاد به شما بده، اون موقع وقتی این وعده داده شد دیگه انسان خیلی چیزاش عوض میشه. کسی که امید افراطی به خدا پیدا کرد همه چیزش خراب میشه، همه چیز، هم ترس زیاده از حد خطرناکه، هم امید زیاده از حد خطرناکه. کسی که از خدا بیشتر بترسه، یعنی غضب خدا رو بیشتر بدونه از رحمت خدا، این شخص مأیوس میشه. کسی که رحمت خدا رو بیشتر بدونه بر غضب خدا، خودش رو از عذاب در امان میدونه. بهش میگی چرا نماز نمیخونی؟ میگه یعنی خدا میخواد منه به خاطر یه نماز نخوندم ببره جهنم؟ یعنی خدا این خدایی که شما میگی که ادعایش بدتره؟ خب خانم حجابت رعایت، یعنی خدا میخواد منه به خاطر چهار لقمه ببره جهنم؟ آقا روزه بگیر، یعنی خدا میخواد منو به خاطر یه روزه نگرفتن ببره جهنم؟ آقا خمس بده، یعنی خدا میخواد منو به خاطر یه خمس ندادن ببره جهنم؟ دروغ نگو، یعنی خدا میخواد منو به خاطر یه دروغ گفتن ببره جهنم؟ غیبت نکن، یعنی خدا میخواد منو با... خب اصلا چرا پیامبر اومدن؟ اصلا چرا دین اومد؟ اگه قرار بود هر کی هر جور دلش میخواد زندگی بکنه که اصلا چرا کارا چی بود؟ اصلا برای چی امام حسین شهید شد؟ یعنی خدا میخواد یزید به خاطر یه شراب خوردن ببره جهنم؟ یعنی خدا میخواد یزید به خاطر یک حسین کشتن ببره جهنم؟ یعنی خدا میخواد یک یزید رو به خاطر یه میمون بازی ببره جهنم؟ یعنی خدا اینجوری ای که خدا ادعایش بدتره، مثل همین آخوند بی سوادی که جدیدن موت شده حرفاش، جدیدن هم که ظاهرن شنیدم ادعای یک فرقه جدید کرده، پناه به خدا ما هنوز فرقه نداشت انتقاد میکردیم، ولی که ایشون ظاهرن فرقه درست کرده، کلیپاش رو درست میکنه با آهنگای فلانجور، نمیفهمم من این چیزا رو نمیفهمم. ما اون چیزی که از قرآن فهمیدیم این استش که همون خدایی که رحمان و رحیمه همون خدا هم شهید و لقابه، ما اینا رو فهمیدیم، یعنی همون خدایی که با مؤمنین مهربانه کفار رو غلقم میکنه، یعنی که بیایم تو صحبت ما بگیم این خدایی که یاد جهنم کی گفته بده؟ جهنم مثل بیمارستانه، نه خیلی جور شما میگه جهنم تو تیمارستانه، کجا؟ مثل بیمارست، بعد میگه مریض میره بیمارستان خوب میشه میاد بیرون، خب آمد خوب شد نیمد بیرون چیکار میکنه؟ مگر تو قرآن نداریم این منکم الا واردا، همه تون وارد جهنم میشید، بعضیا جهنم براشون گذرگاهه، برای بعضیا قرارگاهه، کلن دیگه تو جهنم میمونن. اگر جهنم مثل بیمارستان بود بعضیا خوب میشدن میامدن بیرون، پس آیات خلود در جهنم چیه؟ خالدین فیها یعنی چی؟ این همیشه میمونید. این حرفا چیه بزنیم؟ بعدش هم چند نفر از خودش بی سوادتر رو جذب میکنه، چه چیزایی که نمیگه آدم نمیدونه. به هر حال خداوند میفرماید مواظب باشید، شیطان شما رو مغرور میکنه به این مسائل، میاد میگه آقا برو هر جو دلت میخواد، خدا مهربونتر از این حرفایه، خدا ارحم الرحیمینه، خدا میبخشه، خب برای چی خدا باید ببخشه؟ آیا این عدالته که یک شخصی تمام عمرش رو عبادت کرده، نماز، خدا گفته نماز بخون گفته چشم، خدا گفته روزه بگیر، تو گرما چادر سرشه، تو گرما بچه تو بغلشه، به دندون چادرش رو گرفته، صورتش خیس آب داره عرق میکنه دهن روزه، این شخص رو هم خدا ببره تو بهشت؟ او خانومی که هیچ حجابی نداره، هزاران طلاق به وسیله او صورت گرفته، مردا به او نگاه کردن، مردای چشم چران بلحوث نگاه کردن، مردا حرام انجام دادن، این خانوم هم حرام انجام داده، فرزندای نامشروع به دنیا آمده، هزاران اعتیاد و طلاق و فساد و کسافتکاری اتفاق افتاده، یک روز به حرف خدا نکرده روزه بگیره، شرابش رو خورده، ولنگاریش رو انجام داده، این برای امام حسین روزه میگرفته، او بلند میشده میرفته پاریس و نمیدونم آنتالیا و تایلند کنار دریا لخ میشده، این هم بره بهشت و هم بره بهشت، خب چه عدالتیه؟ پس چرا ما عبادت، اصلا شما چرا تو مسجد نشستید؟ بلند شدید اینجا دریا کجا میرید؟ تایلند؟ برای چی پس داریم عبادت میکنیم؟ آیا این عدالت خدای اگر این کار رو انجام بده؟ که خدا بیاد بگه هر جور زندگی کردید همه تون تو بهشتید راحت، یزید هم میره بهشت، امام حسین هم میره بهشت، همه میرن بهشت راحت باشه، پس چرا ما برای امام حسین عزاداری میکنیم؟ برای چی امام حسین قیام کرد؟ برای مبارزه با یک انسان بهشتی؟ دین رو اینجوری تفسیر میکنه؟ ولا یغرنکم بالله الغرور، مواظب باشید شیطان به لطف خدا به بزرگواری خدا شما رو مغرور نکنه، مغرور میشه به خاطر دوتا لطفی که خدا بهمون کرده، مغرور میشه، یک چهره خدا داده به یکی، یک پولی داده به یکی، یک مدرکی داده به یکی، یک پست و مقامی داده، مغرور نشیم یه بار، یه بار فکر نکنیم حالا دانشجوی دکترا شدیم، ارشد شدیم، آیت الله شدیم، حجت الاسلام شدیم، از خودمون بوده، همش از خدا بود. خدا اراده بکنه تمام کارمون، اراده بکنه یک دونه از این سلولای مغزمون رو برداره، دکتر هستیم مثل خلای وسط بوده بوده بکنه، آیت الله هستیم شروع میکنیم وسط قهقه زدن، تمام کار، تمام همه چیز رو از خدا بگیم. پس خداوند همینجور نکاتی رو در این زمینه بیان می‌فرماید، ان شیطان لکم عدوم. بابا شیطان دشمن آشکارتونه، دشمن آشکارتونه، واضحه که دشمنه، واضحه که میخواد سر به تن شما نباشه. فاتخذوه عدوم، ازش دوری کنید. ما اگر قبول داریم این شیطانه، اگر قبول داریم این دشمنه، چرا ازش فاصله نمیگیریم؟ اگر قبول داریم آمریکا دشمنه، اگر قبول داریم شیطان بزرگه، پس چرا ازش فاصله نمیگیریم؟ ما که دیدیم هر باری که ما قدم جلو گذاشتیم آمریکا خیانت کرد. مؤمن از یک سوراخ قراره چند بار گزیده بشه، چند بار، باز دوباره این دولت میره یه دولت دیگه میاد، باز دوباره میان میگن خب حالا یه مذاکره بکنیم ببینیم آمریکا عوض شده یا نه. آمریکا هم آمریکایی. از این بزرگواران تیم مذاکره کننده تعجبه که چرا با آمریکا سر میز مذاکره نشستن. آخه خب رئیس جمهور الانمون رئیس تیم مذاکره در دوران دو تا رئیس جمهور قبلی بود دیگه. مگر همون موقع آقای روحانی در یک مصاحبه تلویزیونی نگفت آمریکا سر ما کلا گذاشته؟ مگر ایشون خودش نامه ننوشت به دبیر کل سازمان ملل؟ خود ایشون دستخط ایشونه که نوشته آمریکا به ما خیانت کرد. خب آمریکا که عوض نشد، چرا دوباره نشستیم پای میز مذاکره؟ حالا دیگه چی میخوایم جبران کنیم؟ همه چیزمونو که دادیم. حالا دیگه صحبت ایران و برخورد ایران محکم میخواد باشه، چه محکمی؟ ما که همه چیزمونو دادیم، مثلا چه کار میخوایم بکنیم؟ ایمیل فوش میخوایم بدیم به طرف؟ مثلا چه فوشی میخوایم بهش بدیم؟ ایمیل مثلا تلگرام میخوایم بهش بزنیم؟ آدم وقتی با دشمنی مثل آمریکا داره برخورد میکنه، به تعبیر آیت الله جوادی آبولی وقتی دست داد انگشتاش رو میشماره که یک انگشتش کم نشده باشه. حالا ما بیایم آمریکا، من یادمه، حالا این چیزا رو که اون موقع نمیتونستیم بگیم، حالا که میتونیم بگیم، من یادمه تو تلویزیون نماینده طرفدار مذاکره این برای میز نشسته بود، آقای محمدی که مخالف مذاکره بودی برای میز نشسته بود. آقای محمدی به اون شخصی که منم میدونم که شما هم میشناسید ولی اسمش رو نمیارم، این جمله رو گفت، گفت آقای فلانی شما رفتید این رو امضا کردید، خب اگر رئیس جمهور بعدی آمد زد زیر این، میخواید چه کار بکنید؟ شما که دیگه رای برای برگشت ندارید. گفت هیچ وقت آمریکا این کار رو نمیکنه. گفت اصلا رئیس جمهور این کار رو انجام نده، اصلا آقای اوباما شما شخصیت زیرکی پیداش کردید، آقای اوباما این کار رو انجام نمیده. اگر کنگره یا سنا آمد با دو سوم آرا تحریم ها رو مجدد انجام داد، چه کار میخوای انجام بدی؟ ایشون گفت هیچ وقت آمریکایی که در دنیا اینقدر سلطه داره این کار رو انجام نمیده. همو بنده خدا گفتش اگر آمریکا این کار رو انجام داد، من میام جلو تمام مردم معذرت خواهی میکنم. حالا بیا معذرت خواهی کن، حالا بیا معذرت خواهی کن، ما که اینا یادم نرفته. بعد آقای محمدی گفت پس شما آمریکا رو نشناختید. گفت شما آمریکا رو نشناختید که این چیزا میگه. برای همه مثل روز روشن بود که آمریکا تحریم رو دوباره انجام میده. اینی که کسی بیاد مجدداً به آمریکا اعتماد بکنه، خدا میگه بابا اینا شیطونه، شیطان شیاطین الجن والانس، گاهی وقتا جن هم گاهی وقتا انس، او شیاطین جن بهش میگن ابلیس، شیاطین انس رو بهش میگن آمریکا. این فتخذو، بابا دوری بکنید، او دشمن شما است. اگه شما ایمیل بزنید با ترافیک اینترنت شلوغ میشه، فرصت نمیشه مسئولین ما ایمیل بزنن به مسئولین آمریکا اعتراض بکنن. اجازه بدید همون خط شلوغ نشه، اونا ایمیلاشونو بزنن. بعد خداوند میفرماید انما یدعو حزبه، او داره حزبش رو گروهش رو دعوت میکنه، لیکونو من اصحاب السعیر، به سمت آتش. آمریکا خودش و هم پیمانانش رو به سمت جهنم داره میبره. حالا خودش در یک دوران طولانی که دیگه دوران فروپاشی آمریکا هم نزدیکه، با این رأیی که آقای ترامپ آورد واضحه که فروپاشی آمریکا دیگه چیزی به عنوان ایالات متحده به مرور زمان نمیبینید. اینا کم کم ایالات متفرقه خواهند شد. ببینید الان بجز در مقابل ایران که اینا همشون با هم متحد میشن، در بقیه جای هم متفرقه، همه متفرقه. خداوند میفرماید شیطان هم پیمانانش رو به سمت آتش میبره، سمت نابودی میبره. هر کی با آمریکا الان داره ارتباط داره، بدترین وضع مادی دنیا رو داره. خود آمریکا که با خودش ارتباط داره. خب ببینید چقدر، منم این عددا یادم نمیمونه، چقدر تریلیون دلار چی میگن؟ سر رو زبون نمیاد. یه چیزی جوری، یه چیزی در حد حقوق چند ماه. ببینید به اندازه بودجه نمیدونم 52 تا کشور یا 51 کشور بودجه سالانه این فقط به دنیا باید پول بده. نمیتونه پول بده، دلار چاپ میکنه. این دلار چاپ میکنه. این شیطانه. شیطان کارش هم. شیطان هم پیمانانش رو به سمت جهنم میبره. اما خدا، پیامبر، اهل بیت، کسانی که در این مسیر هستند، هم پیمانانشون رو به سمت بهشت میبره. میبینید حضرت امام به گورباچوف نامه میبینید. امام کار نداره که گورباچوف چون پولت زیاده کمه اینجور، امام میسه بیا سمت خدا، بیا سمت خدا. 8 سال بعد گورباچوف در یک مصاحبه تلویزیونی که کاش که صحبتاش رای جعفری پیدا بکنید بیارید پخش بکنید، میگه اگر ما اون موقع به حرف و اون نامه آیت الله خمینی عمل کرده بودیم شوروی اصلا نمی‌پاشید، شوروی از هم میگوش. قدرت الهی اینجوری. نامه اون زمان امام باعث شده همین الان روسیه تشنه ترین کشور برای گرفتن معارف باشه. همین حالا این که میگم بین خودمون بمونه، هرچون که دیافتی بگم نمیمونه بین خودمون، همین چند روز پیش آقای پوتین درخواست داده، باستیم ببینم این اصلا تمرکبندی سری نداره، من همینجوری دارم میپرونم، نه دیگه نباید داشته باشه دیگه، نداره. ایشون گفته تا وقتی من اینجا مسئولم هر چی میخواین از ایران مبلغ بفرستید اینجا تبلیغ بکنم، مردم رو مسلمان کنم. وقتی که برای حضرت آقا قرآن برد همه اینا مشخص شد. الان حوزه علمی آمده ما رو داره به زور میکنه که ما بلنشیم بریم روسیه. حالا بلنشیم بریم اونجا. بهرحال اونجا تمام جا آماده ای که برن برای تبلیغ. ثمره اون نامه حضرت امام، ببینید امام چه کار کرد با یک نامه خودش، با یک نامه. ما نشستیم تو این کشور قدر نمیدونیم، اطراف رو نگاه بکنید، دنیا تشنه معارف. پس خدا میخواییم ظهور آقا امام زمان معجل بگردیم. لا قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگردن. شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگردن. خدمت گزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری معید مظفر منصور بگردن. عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.